وتصير أرواح ومعلقة بعيسى قدسك بمحمد المعليت المسلم في عليه المجمع. راجب بحثی که باید آغاز کنیم، جلسه گذشته عرض کردم که مقدمه واجب رو شروع میکنیم و دیروز هم با همین بحث تعامل کردم، ولی بعد برخورد کردم دیدم بحث خیلی مفصله و اگر الان آغاز کنیم امسال تمام نمیشه بحث مقدمه واجب، و خوب است که اول سال تحصیلی شروع بشه. به همین جهت برنظرم رسید که مبحث اجزاء که کمی خلاصه تر هست اون رو شروع کنیم که تا پایان امسال بتونه انشالله پایان پیدا کنه و ناتمام نمونه. رو همین جهت تأملی امروز داشتم راجع به این مبحث و برنظرم رسید که اون رو شروع کنیم. و احیانا برآورده من این است که می توانیم بحث رو تمام کنیم، چون ما سالان در اصول حدود 83-84 درس ارائه می کنیم. امسال هم مختصری سال تحصیلی درس رو دیر شروع کردیم و هم از اون طرف به جهت تلاقی با امام مبارک رمضان مختصری زودتر ممکنه تمام شه و تا الان هم 40 جلسه امسال داشتیم، چیزی حدود شاید 31-32 جلسه 32 جلسه تا پایان سال اصول رو خواهیم داشت. برورد بنده این است که در همین 30 جلسه مبحث اجزا تمام میشه. از این جهت این بحث رو شروع میکنیم و طبق رویه اول ما در این جلسه که جلسه اول این مبحث قلم داد میشه به اختصار یک پرتوبی میافکنیم به مجموعه مباحثی که فصول و عناوینی که ذیل این مسئله و مبحث قابل تر هستند و تر خواهیم کرد تا معلوم بشود که در این مبحث به چه بحث هایی خواهیم پرداخت و یک ذهنیت فی‌الجمله روشنی وارد این بحث بشیم. در این مبحث مانند همه مباحثی که رویه ما هست، اول پاری جهات تمهیدیه رو مطرح خواهیم کرد. در اول هر بحثی ما گاه حتی بعضی مباحث کبروی رو عنوان میکنیم، اونجایی که اقتضاء بحث کبروی هم داره، و بعد وارد مباحث صغروی میشویم. و در این مبحث البته بحث کبروی به اون صورت نخواهیم داشت و عمدتاً در خصوص خود مسئله اجزا بحث خواهیم کرد، ولی قبل از ورود به خود مبحث چند جهت مقدماتی رو توضیح میدیم. اولین جهت خود عنوان است. اصولاً این چه عنوان دقیق و عنوان احیانا صحیح این مبحث چیست؟ مبحث اجزا به چه عنوانی با چه تعبیری خوب است مطرح بشود؟ و به تعبیر دیگه، چون دو گونه تعبیر از این مبحث شده که یکی از اونها ناظر به و شاید پیش فرضش آن است که این مسئله یه مسئله لفظی است، در واقع بحث از دلالت امر است، ادامه مبحث امره، در واقع میخوام بگیم آیا امر دلالت دارد که اگر ما امتثال کردیم اون دیگر مجزی باشد؟ یک بار که امتثال کردیم دیگه نیاز به ادا یا قضا دوباره نباشد؟ امر دلالت دارد یا نه؟ مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در از ذریعه با عنوان حل الامر یقتضی الاجزا اولا، آیا امر اقتضاء اجزا دارد یا ندارد؟ یعنی ما امر رو امتثال کردیم، این امر که میگفت امتثال کن به اضافه این که میگفت امتثال کن میگوید مجزی هم هست. اگر معلوم شد که مثلا فرض در مقام عمل فهم به اصطلاح نص فهم حکم خطا کردیم، آیا این مجزیه؟ اگر در شرایط اضطرار عمل کردیم، حالت اضطرار از بین رفت، مجزیه؟ ما به حکم ثانوی، حکم ظاهری عمل کردیم، حالا شرایط تغییر کرد، آیا مجزیه؟ لازم است دیگه حکم اولی رو از نو تکرار کنیم؟ آیا امر اضافه بر لزوم امتثال بر اجزاء آن امتثال هم دلالت میکنه؟ خب این یه تعبیره. هل الامر یقتضی الاجزاء اولا؟ بله دیگه، هر اون چیزی که ما به خطاب شرعی بتونیم به عنوان طریق احراز کنیم. بله دیگه، یعنی خطابه، در واقع منظور خطابه. تعبیر دیگری که مرحوم شیخ مطرح فرموده است و عمدتاً الان اصحاب اصول از این تعبیر استفاده می کنن، اتیان المأمور به علا وجهه یقتضی الاجزاء اولا، اتیان المأمور به علا وجهه یقتضی الاجزاء. تو اینجا کلمه امر نیست که آیا ما از امر اینو میفهمیم که اگر امتثال کردیم اقتضای اجزاء هم بکنه. نه، میگه نه، صرف این که ما مأمورون به رو آنچنان که باید به جا آوردیم آیا اقتضای اجزاء میکند یا اقتضای اجزاء نمیکند؟ یعنی عقلا آیا میتوان کفایت کرد، اکتفا کرد به آنچه که امتثال شد؟ پس تعبیر دوم مسئله رو از مباحث الفاظ و اوامر خارج میکنه، میره به سمت مباحث عقلی. پس مسئله اجزا میشه مسئله عقلیه و باید در مباحث عقلیه احیانا ملازمات عقلیه مورد بحث قرار بگیره، نه در مباحث الفاظ. تلقی سید مرتضی و تعبیرشون اقتضا میکنه که ذیل مباحث اوامر بحث شه و عموما هم اصولیون هنوز هم همین جور بحث میکنن، یعنی ذیل اوامر بحث میکنن. ما هم الان داریم در تتمه مباحث اوامر این بحث رو طرح میکنیم طبق رویه‌ای که اصولیون دارن. اما تعبیر شیخ اقتضاء میکنه که بگیم دیگه یه بحث عقلی است. ما نمیخوام بگیم که آیا خطابات شرعیه یا لفظیه علاوه بر دلالت بر امتثال دلالت بر اجزاء آن هم دارند یا ندارند، بلکه ما میگیم که آقا خطاب اگر امتثال شد این ملازم آن است که دیگه، یعنی امر ساقط شه و دیگه ما نیاز به اعاده در شرایطی یا قضا در شرایطی یا ادا و قضا توامن احیانا در بعضی از شرایط نمی کند، عقلا دیگه لازم نیست، بس میشه عقلی. ولذا کسانی که آمدن مباحث الفاظ رو به دقت و به تمامها از مباحث عقلی تفریع کردن، مباحثی مثل مسئله اجزا، مسئله ضد، مسئله مقدم واجب، اینها رو بردن تو بخش مباحث عقلیه. فرض کنید که در الوافیه مرحوم فاضل تونی این کار کرده، آمده مباحث الفاظ رو جدا کرده و مسائل مثل اجزا و مقدم واجب و ضد و امثال اینا رو اونجا دیگه بحث نکرده و بخش دوم علم اصول رو اختصاص داده به مباحث عقلیه و ذیل اون بحث کرده. مرحوم آقای مظفر هم ظاهرن همین روش رو دنبال کرده، شهید صدر هم همین شیوه رو تعقیب کردن. اونهایی که آمدن مباحث الفاظ رو سعی کردن کاملا از مباحث عقلی جدا کنن، این مبحث رو بردن اونجا، یعنی در واقع تبعیت کردن از عنوان شیخ تعبیری. برحال این در واقع یه مبحثی که عنوان مبحث چه باشد، چون بسته به عنوان جایگاه هم تغییر میکنه، بسته به عنوان ماهیت بحث عوض میشه. جهت دومی که جز جهات تمهیدی باید بحث بشه، مبادی تصوری است، کلمات کلیدی مبحث، کلمه اجزا، کلمه اقتضا و احیانا آقای سعیدی تذکر دادن کلمه امر و احیانا تعبیر علاوجهه. یعنی چی؟ برحال واجه هایی که در عنوان این مبحث به کار گرفته شده به چه معناست؟ اجزا در لغت به چه معناست؟ در اصطلاح به چه معناست اکنون؟ و آیا بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی تفاوت هست؟ به تعبیر دیگه، آیا کلمه اجزا مثلا حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه داره، یا لفظ اجزا به همون معنای لغوی داره به کار میبره اینجا هم؟ معنای اصطلاحی هم تفاوت با معنای لغوی نداره. خیلی واژه ها هست که در اصطلاح هم به همون معنای لغوی به کار میروند. علاوه حال کلمه اجزا، کلمه اقتضا، کلمه علاوجه و احیانا همینطور کلمه امر، این تحلیل در بقین الفاظ جهت دوم. جهت سوم، نزاع کجاست؟ محل نزاع و مسبب نزاع چیست؟ و اینجا جا داره که وجوه و آراء موجود و محتمل رو مطرح کنیم. در واقع اینم جهت ثالثه. جهت رابع، هویت معرفتی مسئله است. ما همواره در مباحث این مطلب رو طرح میکنیم، هویت معرفتی مسئله. آیا این مسئله از سنخ مبادی است یا از سنخ مسائل است؟ از هر کدوم از این دو سنخ است، از کدوم دسته از این دو سنخ است؟ و غالبا که این مبحث رو مبحث اصولی قلمداد میکنن، باید پاسخ بدن که خب مسئله اجزا از نوع کدوم نوع از مسائل اصولی است. این مسئله اصولی است، چون قاعده تولید میکنه و بر اساس اون قاعده فرع فقهی استنباط میتوانیم بکنیم، پس مسئله اصولی است. اما خب مسائل اصولی هم طور که اشاره کردیم مباحث الفاظ داریم، مباحث در واقع بحثای لفظی داریم، زبانی داریم، و مباحث عقلی داریم، مستقلات عقلیه هست، احیانا اصول عملی وجود داره و بخشای و عناوین متعارفی که در اصول ما تقسیم میکنیم اصول رو. به هر حال مسلمه که این از مسائل اصولی است، مسئله است، نه از مبادی. از مسائل که هست تابع همون نکته میشود که در مفهوم و در تعبیر از عنوان بحث عرض کردیم. یه وقت شما میخواید بگید که آیا امر علاوه بر دلالت بر وجوب امتثال، یا به هر حال امتثال ولو دلالت بر ند داشته باشه، علاوه بر دلالت بر امتثال آیا دلالت بر اجزا هم دارد؟ خب پس میشه مسئله اصولی لفظیه. و قهرن جایگاهش هم میشه مباحث الفاظ علم اصول. اما اگر گفته شود که آنگاه که امر امتثال شد عقلا دیگه ما بری از ذمه هستیم و دیگر دلالتی دلیلی برای تکرار به عنوان عاده یا به عنوان مثلا قضا وجود نداره، یه امر داشتیم ساقط شد، ما دیگه الان بخوایم از نو اقدام به کاری بکنیم امری نداریم، تکلیف اینجا وجود داره، تکلیف ساقط شده است. وقتی ما مولا رو اطاعت کردیم بار دیگر چه معنی داره که بگیم حالا بازم اعاده میکنیم، مثلا تبدیل امتثال به امتثال دیگر. و یا احیانا قضا میکنیم، اون موقع اضطرار بود، الان که اضطرار نیست، اون موقع امر ظاهری رو کشف کرده بودیم، اون موقع طبق حکم ثانوی عمل کرده بودیم، الان که میتوانیم و اگه توانستیم امر واقعی رو، حکم واقعی رو کشف کنیم، مثلا قضا کنیم، عقلا بگیم نه. به هر حال بسته به این که عنوان رو چه انتخاب کنیم و رویکرد ما چه باشد، جایگاه این جنس این مسئله تفاوت میکنه. جایگاهش که معلوم شد جزء مسائل مبادی، نوع از مسائل بسته به تلقی ما از عنوان هست که متأخرین از اصولیون عموما این مسئله رو در اعداد مباحث عقلی قلمداد بکنن، پس یک مسئله عقلی اصولی است، پس هم مسئله اصولی است هم مسئله اصولیه عقلی است. و طبعا موقع بعد جایگاه این مسئله رو از مباحث الفاظ که الان قرار دارد به مباحث عقلی منتقل باید بکنیم. در مباحث عقلی هم تازه باید ساختار مباحث مربوط به مباحث عقلیه رو، ساختار مباحث عقلی و هندسه مباحث عقلیه رو مشخص کنیم و این رو در اون جغرافیای مباحث عقلی جایگاه مناسب بهش بدیم.
غیر
مستقلات باشه، بله اگر از غیر مستقلات قلم داد شه اینجور، ولی اینا که میانن در مباحث الفاظ یا در زمره مستقل و تقلی قرار، مباحث عقلیه جز مستقل و تقلی قرار میدن، هم جد تفکیک میکنن. اینجا برای تعیین در واقع هم ماهیت این مبحث و هم کما بیش جایگاه این مبحث، بعضی مسائل یک نحوه نسبتی و ربطی به این مسئله داره مطرح میشه. مثلا چه فرق است بین این مسئله و مسئله مرر و تکرار؟ در واقع اگر بحث و لحظی بدانیم بگیم که امر و خطاب شرعی دلالت بر امتثال دارد، علاوه دلالت بر اجزا این امتثال هم دارد، این شبیه آن است که بگیم که لفظ دلالت بر تکرار دارد، امر دلالت بر تکرار است. چطور در مسئله دلالت امر بر مر و تکرار این سؤال رو طرح میکنیم که آیا وقتی امر آمد دال بر مره است که یه بار انجام دادیم دیگه تکلیف ساقطه، یا دال بر تکرار است وقتی میگوید صله باید نماز بخوانیم؟ و این بحثو بحث میکنن، ما هم بحث کردیم. اینجا هم گویی شبیه اینه، اگر دلالت دارد، دلالت دارد برای که امتثال کن، دوباره امتثال کن، انگار دال بر تکراره. خب شبیه به مبحث مر و تکرار این بحث میشه که چه فرق است بین مسئله اجزا و مسئله مر و تکرار، کما اینکه با مسئله دیگری که مسئله تبعیت قضا از ادا تعبیر میشود، اونجا باز به همین ترتیب اونم یه شباهتی به این مبحث داره،
قهرم باید بحث کنیم که آقا مسئله اجزا با مسئله طبیعت غذا از به اصطلاح ادا چه نسبتی دارد، چه تفاوتی دارد. مسئله در سه محور اساسی تعقیب خواهد شد، به تعبیری بگیم که در سه جایگاه این مسئله مطرح میشه. در نتیجه ما در قالب خصوص مستقلی این سه جایگاه رو و سه موزه رو باید بحث کنیم. آخر سر بحث در واقع ثمرات مترتب بر این مسئله باید مطرح بشه، اون هم میشه یه فصل مستقلی. و بعضی تنبیهات هم در پایان این مبحث میاد که اونها هم باید مورد بحث قرار بگیره. این سوال در سه جا قابل طرحه، ولذا سه موضع برای طرح این مسئله وجود داره. یکی این که اگر امری امتثال شد و به اصطلاح عبد امتثال امر مولا کرد، این تعبد واقع شد و دیگه دوباره تکرار به هر دلیل لازم نیست، امر است دیگه. یه امری آمده بود که افعل، منم اون امر رو امتثال کردم، انجام دادم. حالا که انجام دادم، آیا هر اون چه که هست این دیگه از من ساقط، امر دیگری وجود نداره؟ و اگر امر دیگری وجود نداره، قهرن وقت جای تکرار نیست و تکرار گویی شبهه بدعت درش هست. خود تو که امرو امتثال کردی، تموم شد، دوباره به عنوان تعبد بخوای کاری انجام بدی، این آیا یه نوع بوی تشریع بدعی و بدعتی نمیدهد؟ یه بحث در واقع مطلقه که امتثال کل امر یجزئ عن التعبد بنفذ ذلک الامر سواء اکان واقعیا او اضطراریا او ظاهریا. موضع دومی که این بحث مطرح می شود آنجاست که ما به امر مأمورون بهی رو با امر اضطراری انجام دادیم. الان آب نبود، من به جای طهارت مائیه طهارت ترابیه فراهم کردم، رفتم نمازم رو خوندم، نمازم که تموم شد بارون گرفت، آب فراهم شد. آیا من و قبل از پایان وقت، آیا اون امتثالی که انجام گرفت با طهارت ترابیه از من دیگه امر ساقط شد؟ یا الان چون اون حالت اضطرار بود که کافی بود، الان حالت اضطرار از بین رفت، من میتوانم طهارت مائیه تحصیل کنم؟ آیا من دوباره باید طهارت کسب کنم و برم از اونو ادا کنم، اعاده کنم صلات رو، یا دیگه لازم نیست؟ یا بعد از وقت، من الان دیگه آب گیرم اومد، الان آب فراوانه، فراهم دست من، رفتم رسیدم به رودخانه، رسیدم به منزل، بیابان بود، آب نبود، تیمم کرده بودم، نمازم هم خوندم، شب رسیدم خونه، دوباره اون نماز رو از نو امتثال کنم یا نه دیگه اکتفا کنم به همون صلاتی که در اون حال اضطرار با طهارت ترابیه انجام شد؟ احیانا در به اصطلاح به تعبیر میگن واقعی، دو تا تعبیر داریم اینجوری، امر واقعی اولی، امر واقعی ثانوی. خب اگر آب بود، امر واقعی اولی میگوید که تحصیل طهارت مائیه بکن، نبود امر میگوید که تحصیل طهارت مائیه بکن. این امر ثانوی است. حالت اولی آن است، اگر می بود، اگر اصرار نبود، طهارت مائیه باید تحصیل می شد. در حال اصرار به ناچار تیمم کردی، مریض بودی تیمم کردی، حالا حالت خوب شد. در واقع آیا واقعی ثانوی کفایت میکند از واقعی اولی؟ وضعیت سوم آن است که ما اوامر ظاهری رو، احکام ظاهری رو اگر انجام دادیم و اصل جاری کردیم، ظاهرا تکلیف اون انجام شد. حالا ما دست یافتیم به دلیل، من به دلیل دست نیافته بودم، بر اساس اصل فتوا دادم، خودم عمل کردم، مقلدین من هم عمل کردن، بعد از این یه مرتبه برخوردم به یه آیه، برخوردم به روایت، مثلا ندیده بودم، فحص کردم، بنابراین به روایتی برخوردم و دیگه جای اصل نیست، دلیل دارم الان. با این دلیل حکم فتوا تغییر میکنه، حکم عوض میشه. مثلا آیا اون عمل به حکم ظاهری که باز به تعبیر دیگری همون هم در واقع حکم ثانوی، واقعی ثانوی قلمداد میشه به تعبیر دوم شیخ، آیا کفایت میکند از حکم اولی، واقعی اولی، حکم واقعی به معنی مطلق یا نه؟ اینم محور سوم. پس بنابراین سه جا این پرسش قابل تر هست، باید بررسی این مسئله به اصطلاح پاسخ پیدا کنیم. محور بعدی عرض کردیم که آثاری که بر مسئله اجزاء مترتب است، به تعبیری تطبیقات این بحث، مسائل مختلفه است. معمولا سه تا مسئله رو مطرح میکنن. یکی این بحث در واقع تفاوت و تغییر فتوای سابق با لاحقه. به بر اساس فتوای سابق خودم عمل کردم، دیگران عمل کردن، حالا فتوا تغییر کرد، کفایت میکنه یا باید اعاده کنم، قضا کنم؟ خب بعضی به همین نظر میدن و میگویند که باید اعاده کرد و اگر قضا شده باید قضا شده چه آورد. در موضوعات خارجیه چطور؟ در موضوع فقیه نظری داشته، بعد در همون موضوع نظر فقیه تغییر کرد احیانا، یا یکی بر اساس نظر مجتهدی مثلا راجع به طهارت فقها قائل به طهارت، دیگری قائل به طهارت نیست، اینجا تکلیف چی می شود؟ مجتهد اول نظری داره، مجتهد دوم نظری دیگری داره، اینجا یا این تفاوت در تشخیص موضوعات خارجیه در صورت که تغییری اتفاق بیفته اینجا چه حکم و وضعی خواهد داشت؟ از صورت که مسئله دومی که مطرح میشه راجب صبی غیر بالغ که صلات رو شروع میکنه، ساعت فرض فرمید 12:15 این بچه متولد شده بوده، 12:13 نماز رو شروع کرد، اون موقع بالغ نبود، برش صلات واجب نبود، 2 رکعت که از نماز ظهر خونده بود بالغ شد. یا احیانا علامت دیگری از علائم بلوغ احیانا فرض کنیم حاصل شد، این آقا، این به اصطلاح بچه نوبالغ تکلیفش می شود. آیا اون نیمه قبلی به نیمه دوم ملحق پذیرفته است؟ اون 2 رکعت اولش هم درسته مثلا که قبل از حالت بلوغ انجام داده بوده، چه وضعی داره؟ مسئله سومی که مطرح میشه در مسئله صوب به اصطلاح نجس است که کسی نمیتونه لباسشو پاک بکنه، آب بکشه و احیانا عریانا حکمش این است که نمازشو شروع کنه، وقتی یه مرتبه وسط نماز یهو لباس رسید، یا نمازشو خونده بود، ظهر و عصرشو خونده بود، عصر یکی آمد و لباس تمیز بسش آورد، الان دیگه لباس تمیز داره که بپوشه، و احیانا الان بپوشه میتونه با لباس تمیز نمازش رو بخونه، آیا اون نماز قبلی کفایت میکنه؟ و امثال اینجور آثار هم بر این مسئله مترتبه. به هر حال مسئله پر اهمیتی است. بعضی از مسائل رو ما در اصول داریم احیانا کم نتیجند به لحاظ کمی و اما به لحاظ کیفی مقالط این کننده است نقششون. گاهی ممکنه مسائل داشته باشیم، گفته می شود، من خیلی این رو صائب نمی دونم که بگیم در اصول مسائل مهمی اگر مطرحه داریم، مسئله مهمی که برغم اهمیت که البته مسئله اصولی هم هست، این مثلا بی اثره، بی ثمره و نباید خوند. چرا؟ اگه مسئله اصولی نباشه، مسئله طلب و اراده وارد شده در اصول، بحث هم کردن، ولی که خب مسئله اصولی نیست اساسا، یه بحث کلامیه، یه بحث فلسفیه. اما اگه مسئله اصولی باشه بی نتیجه نیست. منتها این که چه نتایجی بر مسئله مترتبه تفاوت میکنه. بعضی مسائل هم کمن و هم کیفن و احیانا کیفیان آثار زیادی برش مترتبه. در این مسئله هم به لحاظ کمی ممکن متعدد نباشه مسائل، اما به لحاظ کیفی خیلی مهمه. به هر حال یک مرتبه میلیون ها نفر از مجتهدی تقلید میکنن، رأی داره و این خیلی پیش میاد مبتلا به، و بعد چند سال رأی مجتهد تغییر میکنه، خود او و مقلدینش چه تکلیفی دارند؟ اگر مجزی ندانیم احکام ظاهریه رو، اون موقع خیلی مشکل پیدا میشه. خب بعضی هم همینطور هستن، من دیدم از بین فقها کسانی که میگفتن ما تمام بعد فرض کنید 50 سال بسا 60 سال نماز خوندن نظرمون تغییر کرد، فهممون از آیه عوض شد و از اون نوع کل نمازهامون رو قضا کردیم. یکی از بزرگان از فقها که این اواخر مرحوم شد، خودش میگفت که من فهمم از سوره از آیه وضو طبق فهم متعارف بود و میگفتم خب این مسحی باید انجام بشه، ولی بعدا دقت کردم وقتی آیه میگوید الال کعبین، من از این فهمیدم که الال کعبین یعنی در حین مسح دست باید روی پا بیاد تا به دو طرف مچ پاک کعبینه برسه. فقط یه مسح دستی بکشیم روی پا کفایت نمی کنه، که البته خب جای احتیاط هم داره، خودمانم احتیاط میکنم نسبت به این آیه. ایشون میگفتن که من دیگه همه نمازهایی که تا حال خونده بودم رو از نو شروع کردم به خواندن. خب اینا خیلی مهمه، خیلی تعیین کننده است. لازم بحث بسیار پر اهمیتی است که انشالله اجمالش رو عرض کردیم تا پرتوی افکنده باشیم و انشالله از جلسه بعد تفصیل مباحث رو شروع کنیم. صلی الله علیه و آله.